ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. صد و هفتاد نفر در هتلی در پایتخت مالی به گروگان گرفته شدند. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل مداخله ایران و روسیه در سوریه را محکوم کرد. کره شمالی و جنوبی هفته آینده مذاکراتی را با هم آغاز می‌کنند. 170 نفر در هتلی در پایتخت مالی به گروگان گرفته شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از فرمانده ارتش مالی گزارش داد که روز جمعه حدود 10 مرد مسلح وارد هتل رادیسون بلو در باماکو پایتخت مالی شدند و با فریاد الله اکبر شروع به تیراندازی کرده و 140 مسافر و 30 تن از کارکنان هتل را به گروگان گرفتند. برخی گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 3 تن در این عملیات است. 6 نفر از کارکنان شرکت هواپیمایی ترکیه و 7 شهروند چینی از جمله گروگان‌ها هستند. بر پایه برخی گزارش‌ها 3 تن از گروگان‌های ترک موفق به فرار شدند. همچنین گزارش‌های حاکی است که شماری از گروگان‌های مسلمان آزاد شدند. بنیادگرایان اسلامی مرتبط با القاعده در سال 2012 کنترل مالی را در دست گرفتند، اما با مداخله ارتش فرانسه از مناطق شمالی مالی بیرون رانده شدند. با این همه این مناطق همچنان ناامن است و حملات بنیادگرایان به جنوب مالی هم گسترش یافته است. مالی از مستعمرات سابق فرانسه و وسعت آن 1,240,000 کیلومتر مربع است. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز با تصویب قطعنامه مداخله ایران و حزب الله لبنان در سوریه را محکوم کرد و خواستار خروج نیروهای شبه نظامی خارجی از سوریه شد. این قطعنامه غیر الزام آور که به پیشنهاد عربستان سعودی و با حمایت قطر و کشورهای عرب ارائه شد، به طور تلویحی دخالت روسیه در سوریه را نیز محکوم کرده است. این قطعنامه با 115 رأی موافق در برابر 15 رأی مخالف و 51 رأی ممتنع تصویب شد. در این قطعنامه همچنین نقض حقوق بشر توسط حکومت بشار اسد به شدت محکوم شده است. نمایندگان سوریه، ایران و روسیه در سازمان ملل این قطعنامه را تحریف واقعیات دانسته و آن را رد کردند. کره جنوبی با پیشنهاد کره شمالی برای برگزاری مذاکراتی میان دو کشور موافقت کرد. در رویدادی نادر قرار است این دو کشور پنجشنبه هفته آینده 5 آذر مذاکراتشان را در یک روستای نظامی مرزی آغاز کنند. قبلا رئیس جمهوری کره جنوبی گفته بود اگر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پیشرفت برنامه‌ای هسته‌ایش را متوقف کند، گفتگو میان دو کره میسر خواهد بود. شبه جزیره کره پس از جنگ جهانی دوم به کره شمالی و جنوبی تقسیم شد و از آن زمان تا کنون این دو کشور روابط تیره‌ای داشتند. و اما القاعده یمن، گروه القاعده یمن حمله‌ای به یک پایگاه نظامی در منطقه حضرموت در یمن ترتیب داده. منطقه‌ای که تحت کنترل ارتش عبدربه منصور هادی است. این حمله بعد از مدت‌ها که گروه القاعده در یمن عملیاتی انجام نداده بود صورت گرفته است. در همین باره با همکارم ایلیا جزایری که در منطقه خاورمیانه حضور داره همراه میشیم از طریق خط تلفن. ایلیا، بعد از مدت‌ها القاعده در حمله‌ای در جنوب یمن 15 نفر از نیروهای ارتش این کشور رو به قتل رسونده، جزئیات این حمله اگه منتشر شده تا این لحظه چی هست؟
بله مهرداد، بله صبح امروز بامداد امروز یک مهاجم انتحاری که با خودروی بمب‌گذاری شده به پایگاه نظامی نیروهای ارتش یمن حمله میکنه. بعد از انفجار این خودرو حدود 20 تا 30 تن از شبه نظامیان القاعده به این پایگاه حمله میکنن. این حمله تا ساعتها به طول انجام میده و دو طرف با هم به شدت درگیر میشن در بخش جنوبی استان حضرموت. در نهایت 15 تن از نیروهای ارتش یمن، نیروهای وابسته به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور این کشور، کشته میشن و 14 تن از مهاجمان. گفته میشه که درگیری های در بخش های مختلف همچنان ادامه داره. مهرداد، المکلا، شهر المکلا مرکز استان حضرموت، از حدود یک سال پیش در تصرف القاعده هست، اما بیشتر بخش های استان حضرموت در کنترل نیروهای ارتش هست. این حمله، این احتمال رو به وجود آورده که ممکن هست القاعده بخواد حملات خودش رو از سر بگیره، حملاتی که پارسال در اوج خودش بود اما با درگیری ها در بقیه مناطق یمن فروکش کرده بود.
اما ظاهرا همزمان نبردها در تعز بین نیروهای وفادار به منصور هادی، عبدربو منصور هادی از یک سو، و حوثی ها، شیعان حوثی شدت گرفته.
همینطور که میدونیم مهرداد، تعز کلید و دروازه صنعا پایتخت یمن هست. با وجود اینکه از حدود یک ماه و نیم پیش نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی با پشتیبانی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی عملیات خودشون رو در تعز آغاز کردن، اما به نظر میشه میرسه با این کنترل کامل این استان دشوارتر از چیزی بوده که فکر میکردن. برای همین از هفته پیش عملیات جدید، یا بهتر بگم دور جدیدی از عملیات آغاز شده. گزارشایی که امروز منتشر شده حاکی از این هست که نیروهای ائتلاف عربی تونستن خط مرتبط کننده بین و تعز رو که خط امداد رسانی حوثی ها بود قطع کنن و تا جنوب دریای سرخ پیشروی کنن نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی. هنوز پیشروی برای نیروهای آقای هادی دشوار هست، چرا که حوثی ها در بسیاری از مناطق تحت تصرف خودشون مینگذاری کردن و به علاوه بر اون مقاومت شدیدی از خودشون نشون میدن. و مسئله سوم این هست که تعداد زیادی غیر نظامی در تعز ساکن هستند. به هر حال اگر روند عملیات به این شکلی که الان هست ادامه پیدا کنه، شاید بشه گفت که نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی تا یک تا دو هفته دیگه پیشروی قابل توجهی خواهند داشت.
ایلیا جزائری و حوادث یمن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اونların eline silah vererek aldığı toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیش رو که ندیدم، شما روسیش رو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیش رو
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
بدرفتاری های اینها، قلدری های اینها، گازی فساد مالی بعضی از اینها کمک کرد که فرقه خیلی ضربه پذیرتر بشه.
به عنوان دشمن، به عنوان نوکر، به عنوان اجنبی از این انسان ها اسم بردن، اینا همش غلطه.
آیا این تأسیس حزب دموکرات کردستان به واسطه این توصیه شوروی رو خلده؟
به نظر من نه.
فرقه،
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان،
به زودی در رادیو فردا.
برای زنده نگاه داشتن نام و یاد سه تن از خوانندگان سالهای پیش، خانم سروش ایزدی، هنرمند ساکن اتریش، کنسرتی در شهر وین برگزار کرده. در این برنامه گرامی داشت، خانم ایزدی به اجرای ترانه‌های خاطرانگیزی از الهه، دلکش و مرضیه پرداخت است. شهرام میریان گزارشی تهیه کرده در همین باره.
رسوای زمانه از جمله ترانه‌های خاطرانگیزی بود که سروش ایزدی، خواننده پیشکسوت، در کنسرت شهر وین اجرا کرد. این ترانه را سالها پیش الهه، خواننده برنامه گلها، با شعر و آهنگی به ترتیب از بهادر یگانه و همایون خرم خوانده بود و در یادواره سه خواننده سرشناس موسیقی، دلکش، مرضیه و الهه هم با حال و هوای تازه‌ای اجرا شد. این برنامه را سروش ایزدی که خود دانش آموخته رشته آواز در هنرستان آزاد موسیقی ملی ایران است تدارک دیده بود و پیش از اجرای هر ترانه ای از این سه خواننده اطلاعات فشرده ای نیز درباره چگونگی شکل گیری و ساخت آن در اختیار تماشاگران قرار می داد. نریمان حجتی، سعید خزانه‌داری و امیر کسرا زندیان به ترتیب با سازهای تار، پیانو و تنبک خانم ایزدی را همراهی می کردند. اینکه چطور شد چنین یادواره‌ای در شهر وین برگزار شد، نخستین پرسش رادیو فردا از سروش ایزدی است.
میبینیم که در این دنیای موسیقی ایران خانوم ها جایی رو ندارن و پس از انقلاب نام خوانندگان زن به نام به کلی محو شد و حتی آوردن نامشون در کتاب ها ممنوع و جرم بود. به همین لحاظ من همیشه سعی کردم نام اینها رو زنده نگه دارم. پس از پروازشون شروع کردم به بازخوانی ترانه هاشون و تا زمانی که خودشون زنده بودند من این کارو نکردم. این برنامه بزرگ داشته خانم دلکش، الهه و مرضیه بود. من از این ستن آغاز کردم ولی ادامه خواهد داشت. من از کودکی علاقه خاصی به صدای خانم دلکش داشتم. کارهایی رم که گوش میکنم از خانم مرضیه و الهه میبینم واقعا ترانه های بسیار زیباییه و انتخابم هم از این نظر بود که به هر حال اینا ترانه هایی بود که به قول معروف به دل مردم نشسته بود و زمزمه میکردن.
سروش ایزدی برپا کننده یادواره سه خواننده زن در شهر وین، خوانندگی را از 8 سالگی در برنامه کودک رادیو ایران آغاز کرده، در جوانی نزد استادان سرشناس موسیقی از جمله ابوالحسن صبا، امیر جاهد و فرامرز پایور رشته آواز را در هنرستان آزاد موسیقی ملی به پایان رسانده و همپای اجرای ده ها برنامه در رادیو و تلویزیون به دانشگاه تهران راه یافته و در سال 1353 رشته پزشکی را نیز پشت سر گذاشته. دکتر سوسن مطلوبی با نام هنری سروش ایزدی 34 سال است، ساکن شهر وین است و در کنار کار طبابت همچنان در هنر موسیقی جاری است و تاکنون چندین آلبوم موسیقی هم منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ادامه خبرها. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد عصر روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه نگرانی عمیق خود را از آنچه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خوانده ابراز کرد. بر اساس این قطعنامه تهران محدودیت‌های گسترده و جدی در قانون و در عمل برای آزادی بیان، ابراز عقیده و حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز برای فعالان حقوق بشر و منتقدان دولت در نظر گرفته است. این قطعنامه که پیشنویسش را کانادا تهیه کرده بود برای بررسی به مجمع عمومی ارائه خواهد شد. 76 کشور از جمله ایالات متحده به این قطعنامه که الزام آور هم نیست رأی مثبت دادند و 68 کشور هم رأی ممتنع. حسین دهقانی معاون نماینده ایران در سازمان ملل متحد در واکنش گفت این قطعنامه بر پایه اطلاعات مخدوش و گزینشی تهیه شده است. و سرانجامی که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده میتواند بسیار سریعتر از آنچه درباره گروه القاعده رخ داد گروه حکومت اسلامی را نابود کند. جان کری که در گفتگو با رسانه ها از عنوان داعش برای گروه حکومت اسلامی استفاده میکرد افزود ما به سوی نابودی داعش پیش میرویم. 15:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه یه برنامه از رادیو فردا بمانید.